اصطلاح غربی اون یونیک بودنش قابلیت این رو قرار میگیره که در فهرست آثار یونسکو قرار بگیره، که کشور ما به حمدالله دارای غنای بسیاری است در حوزه های سگانه ملموس، ناملموس، منقول، غیر منقول و معنوی، که بخشی از اینها اشاره کردم مثل نقالی، مثل تعزیه خانی در فهرست یونسکو به ثبت رسیدن.
بله همینطوره، واقعا دست ما ایرانی ها خیلی پره و واقعا هر نقطه ای از این کشور و این سرزمین رو که نگاه میکنیم میبینیم که نشانه هایی از فرهنگ و تمدن سر بر میآورد.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم.
آقای دکتر ایزدی، درباره ای که مکان رویدادها که صحبت کردید، چون میخوام به این سمت ببرم که ببینم که در واقع مردم رو چگونه میشه مشارکت داد در حوزه ثبت میراث‌های حالا ملموس و غیر ملموس، معنوی، طبیعی، برای آگاهی من و شنونده‌ها بفرمایید که در یک مکان چه جور اتفاقهایی باید رخ داده باشه که به اون مکان ارزش ببخشه و بشه یک مکان رویداد.
اصطلاح مکان رویداد بایستی قطعاً یک پیشینه تاریخی یا یک پیشینه فرهنگی یا یک پیشینه مذهبی درش باشد که اون وجاهت این رو داشته باشه. ما بر اساس اون چه که تحت عنوان کنوانسیون ها مشخص داریم، یه سری معیارها برای ما تعریف میکنن که یک آثار، یک خونه قدیمی بایستی چه شرایطی داشته باشه. معماری، تاریخش مربوط به چه دوره‌ای باشد، معماری و آرایه‌های معماریش بایستی چگونه باشه، معیار تعریف می‌کنن برای این. از جمله بحث مکان رویدادها، الان میگم مصداقی فعل بداره به یادم میاد، مثلا در مشهد اردهال کاشان شما میدونید که همه ساله یک رویداد در اونجا برگزار میشه، آیین قالی‌شویی ما. درست. این آیین قالی‌شویی در اون مکان مختص اون مکانه. به هر حال بر اساس اون معیارهای تعریفی، چون در یک روز خاص، در یک فضای خاص یک اتفاقی رخ میده که دارای وجاهت فرهنگی، قومی، معنوی و مذهبی است، اون مکان حائز اون معیارها میشه. در یک جدول ما میاریم و بر اساس اون معیارها به این نتیجه میرسیم که آیا یک مکان قابلیت ثبت رو دارد یا خیر. و در شورای ملی، ابتدا در شورای استانی یک مکان جز کاندیداها میآید، در شورای استانی بررسی میشه، چکشزنی ها میشه و نهایتا ارسال میشه برای مجموعه شورای ملی. شورای ملی علاوه بر ما که به هر حال مسئولیت این کار رو داریم، تعدادی از اهل فن، اهل فکر که دارای تجربه های علمی تخصصی و تجربی به صورت مجرب هستن، راجع به این معیارها بحث و بررسی میکنن و نهایتا یک مکان رو تحت عنوان یک مکان رویداد به واسطه اون چه که در باور مردم گنجانده شده. به طور مثال عرض کردم خدمتتون، مثل مدرسه علوی. مدرسه علوی در حافظه من و شما و همه ایرانی ها به عنوان یک مکان شناخته شده است و تأثیرگذار بوده اون مکان در تاریخ، در هویت، در باورهای مردمی، و تحت عنوان یک مکان حائز شرایط اون معیارهای لازم در فهرست آثار ملی میتونه گنجانده بشه.
درسته. آقای دکتر ایزدی، مردم اگر که بخوان در یه بخشهایی وارد بشن، مثلا خب با توجه به این که تغییرات اجتماعی زیاد، گاهی تغییرات شهرها، بارها شنیدیم از قدیمی ترها میگن که من الان دیگه میرم توی تهران، تهران رو نمیشناسم، یا حتی همین امروزی ها هم میگن که خیلی وقتی به یک محله مراجعه میکنیم، مثلا سال به سال تغییرات خیلی زیادی درش میبینیم. خود این تغییرات باعث میشه که احتمالاً خیلی از مکان رویدادها هم در معرض خطر قرار بگیرن. من بارها این نگرانی رو در مردم دیدن که یه مکان رویدادهایی براشون مهمه، اما در بستر توسعه های شهری میبینن که تیغ لودرها قراره که اون رو ببره. اگر که بخوان مردم اقدام بکنن برای حفاظت از این فضاها، به طور کلی برای نگرانیشون باید به کجا مراجعه بکنن؟
خیلی متشکرم جناب مؤمنی. این واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه میراث فرهنگی کشور هست. به هر حال ما پاسداران و حافظان هویت‌های اصلی اصیل و ارزشمند ایرانی اسلامی کشورمون.
بله.
اون فرمایش شما رو من در قالب محله ها یا به عنوان بافت بیشتر برام ملموس تر اینجوری میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید ما شهرهای ما و روستاهای ما دارای بافت‌های ارزشمندی هستند، همچون بناهای ارزشمندی که در این بافت‌ها هستند، اما پیرامون این بناها به طور مثال عرض می‌کنم در شیراز مکان مقدسی رو ما داریم به نام شاه چراغ.
بله.
پیرامون شاه چراغ هم بناهای تشکیل شدن که برگرفته از هویت‌های اصیل اون منطقه هستند و دارای ارزش‌های معماری و فرهنگی و اجتماعی هستند و ما اون رو تحت عنوان یک بافت تاریخی به ثبت رسوندیم.
بله.
این بافت تاریخی به واسطه وجود مردمی که در اونجا زندگی می‌کنن حائز شرایط ثبتی شده و در حوزه اداره کل ما به ثبت رسیده. یه سری ضوابط مربوط و مترتب بر اینها به ثبت رسیده که ما به عنوان متولیان امر موظف و مکلف به حفاظت از این ضوابط هستیم تا در خصوص ساخت و سازها رعایت ضوابط باشه تا اون چه که دغدغه به جای حضرت عالی است و بنده سپاسگزارم شکل بگیره، یعنی بافت‌های ما از اون اصالت‌ها و ارزش‌های معماری ایرانی اسلامی خودشون خدای ناکرده فاصله نگیرن. من خواهشم از مردم بالاخص شنوندگان عزیز اینه که مردم ما به عنوان مردم با فرهنگی که ریشه دار این مردم در گستره تاریخ در 7000 سال تمدن سازی ارزشمندی که مردم ایران زمین داشتن، ابتدا اولین و مهمترین صف نگهدارنده و حافظان این میراث بدون شک مردم هستند و خواهش هم اینه که ارتباطشون رو با مجموعه میراث فرهنگی، خوشبختانه ما چه در مراکز استانها چه در اکثر شهرستانها داره ادارات هستیم، مردم مراجعه بکنن و دغدغه های خودشون رو بیان بکنن، ما با آغوش باز پذیرا هستیم. خواهش هم اینه که چه در حوزه آثار منقول چه غیر منقول، اگر مردم ما دارای یک شی ارزشمند هستند میتونن اون رو هم حتی به ثبت برسونن، البته و صد البته با حفظ مالکیت افراد. ما به هیچ وجه مالکیت مردم رو حق نداریم طبق قانون نادیده بگیریم. مردم میتونن مالکیت اثر خودشون رو داشته باشن، چه در حوزه منقول چه در حوزه غیر منقول، اما اون رو در فهرست آثار ملی ثبت بکنن، دارای شناسنامش بکنن، اتفاقا حقوق مالکانشون ضمن این که حفظ میشه در حوزه حمایت‌های دولتی هم میشه روش حساب کرد، چه برای مرمت چه برای کمک‌ها و تسهیلات در حوزه‌های مرمتی که بتونن حفاظت بیشتری از این آثار داشته باشن.
درسته. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا
نگهدارتون. شنوندگان عزیز، من با آقای دکتر علیرضا ایزدی صحبت کردم. ایشون مدیر کل ثبت میراث معنوی و طبیعی کشورمون هستند و هم صحبت کردن درباره میراث معنوی و هم درباره که میراث طبیعی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشید. همچنان با شما همراهیم از رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. میراث فرهنگی ایران به دلیل اینکه در تمدن کهن چند هزار ساله ریشه داره، یکی از مهمترین گواهان بر تمدن دیرینگ جهانه. به همین سبب ضبط و ثبت دقیق و روشمند میراث ملموس و ناملموس کشورمون دارای اهمیت ویژه‌ایه. حوزه تمدنی ایران بزرگ بر سرزمین‌های بسیاری اثر گذار بوده. چنانچه از میراث نیاکان و ثروت عظیم فرهنگی خودمون غفلت کنیم، بیگانگان ثبت و ضبط خودشون رو از حوزه تمدنی ایران خواهند داشت. البته همواره نهادها و مؤسسه‌های مرتبط با همکاری دانشمندان و پژوهشگران به این مهم پرداختند. به نظر ثبت و ضبط میراث فرهنگی از یک سو اهمیت داره و از سوی دیگه طبقه بندی و نحوه ارائه اطلاعات میراث فرهنگی دارای اهمیته. میسازه. کشورهای کوچکی با کمترین قدمت تاریخی برای خودشون تاریخ میسازن و از یک تکه حلبی یا کوزه سفالی تاریخی برای خودشون هویتی سترگ بنا میکنن و با شیوه های جذب گردشگر اونو به چشم مخاطبان میارن.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت شما شنونده های گرامی. در این قسمت برنامه میخوام شما رو به کویر تفتیده ایران ببرم، استان کرمان. شهر کرمان یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین و جزو یکی از 5 شهر تاریخی ایرانه. سابقه سکونت تو این شهر به هزاره چهارم قبل از میلاد برمیگرده و بین کسایی که سفر میرن و تاریخ میخونن این باب هست که میگن اگر تاریخ کرمان رو بخونید انگار که تاریخ ایران رو خوندید. این شهر مدت زیادی پایتخت صفاریان بوده و به همین دلیل باعث شده که بسیار جاهای زیبایی برای دیدن داشته باشه که من یکی دو نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. ما در این استان کرمان ارگبم رو داریم، بزرگترین مجموعه خشتی جهان که حدود 2200 سال هم قدمت داره. در این ارگ واقعا شبیه یک شهر یا به طور ملموس‌تر میتونیم بگیم شبیه یک شهرک بزرگ هست، ما بقایای آتشکده دوره ساسانی، زورخانه، حمام عمومی، استبل و سربازخانه و زندان و اینها رو به راحتی میتونیم ببینیم. در بخش دیگه استان کرمان ما آرامگاه شاه نعمت الله ولی رو داریم که معروف بقعه ماهان و در جنوب شرقی شهر کرمان قرار داره. در این مجموعه علاوه بر اینکه مقبره این عارف رو میتونید ببینید، آبنباری تاریخی وجود داره که مربوط به قرن 8 هجریه و در حال حاضر استفاده از اون نمیشه. ما برای دیدن مناطق دیگر استان کرمان شما رو به کاروانسرای گنجعلی خان دعوت میکنیم، جایی که در دوره شاه عباس صفوی به دستور حاکم وقت اون زمان ساخته شد. این کاروانسرا 2 طبقه است، دارای پلان 4 ایوانی، 5 قوس و 7 در داره که 2 در اون به بازار سراجی و در دیگر به بازار قلعه باز میشه. کاروانسرای گنجعلی خان یکی از بهترین اقامتگاه های توریستی در استان کرمانه. کرمانو نمیشه در همین برنامه کوتاه به کلیه بخش های تاریخیش پرداخت. من تا من اینها رو اسم میبرم. بازار ارگ رو داریم در خود شهر کرمان، خانه والی میرحسینی رو داریم در شهر راین، حمام گنجعلی خان رو داریم، حمام وکیل رو داریم در کرمان، خانه بهادرالملک رو داریم، آرامگاه های خواجه عطابک، پیر برحق، میر حیدر، آخوند، شاهزاده حسین جوپار ما در این استان بزرگمون داریم. خواستم بگم شهر کرمان یا استان کرمان در قلب کویر قرار داره. دیدم واقعا همین هست. کویر لوت رو ما داریم با حدود 175 هزار کیلومتر مربع وسعت که از شمال به استان خراسان و از جنوبش به سیستان و کرمان محدود میشه. ما این منطقه رو به 3 قسمت لوت شمالی، لوت مرکزی و لوت جنوبی تقسیم میکنیم. دیدنی های بسیار زیادی در این کویر وجود داره. یکی از دیدنی هایی که شاید بگم در دنیا بی‌نظیر باشه کلوت ها هست. مرتفع ترین هرم های ماسه‌ای دنیا هستند. ما در کویر لوت 40 تا مخروط آتش فشان داریم. چاله بزرگ گندمبریان رو داریم که بر طبق تحقیقات انجام شده در سال حدود 1970 یک سری دانشمندان آلمانی اینجا رو گرمترین نقطه جهان نامگذاری کردن، بخش گندمبریان رو. این یکی از جاهای بسیار دیدنی استان هست. ما کلوت ها رو داریم، معروف به کلوت های شهداد، که مشخص ترین نمونه فرسایش آبی و بادی در بیابان‌ها هستن. این کلوت‌ها یه تپه‌های منفردی هستن با رشته‌های موازی، یعنی شما از دور که به این کلوت‌ها نگاه کنید احساس می‌کنید یک شهر ویرانه رو دارید می‌بینید، یعنی آپارتمان‌های بلند خراب شده که تبدیل به تلی از خاک شدن و خودش بسیار دیدنی هستش. در این کلوت‌ها با وجود هوای گرمش ما درختان و درختی‌های گز رو می‌بینیم که همین‌ها باعث تثبیت این کلوت‌ها شده و باعث شده اینها در جاشون سالهای سال بمونن. در کنار کلوت ما یک شهری رو داریم که معروف به شهر کوتوله ها. به این دلیل میگن شهر کوتوله‌ها، اونجا به دلیل گرمای هوا سقف‌های خانه‌ها رو بسیار کوتاه درست می‌کردن که گرمای هوا زیاد اذیت نکنه. بنابراین وقتی که شما اون منطقه رو می‌بینید میشه گفت سقف‌ها از قد انسان هم کوتاه‌تره. به این دلیل اونجا رو بهش میگن شهر کوتوله‌ها. در استان کرمان ما حیات وحش بسیار بی‌نظیری داریم. پلنگ و یوز پلنگ در استان کرمان دیده میشه و شمارش شده. به تبع وجود این دو تا حیوان شکارچی ما آهو، جبیر، کلوبوز و قوچومیش هم به وفور در این استان داریم. پرنده های بسیار زیبایی هم ما در کرمان داریم. و این رو باید خدمتتون عرض کنم که حالا من هی گفتم کویر کویر کویر، البته کل کرمان اینطوری نیست. ما در جنوب همین شهداد که بسیار دمای بالایی داره ما سیرچ رو داریم. دهستان سیرچ 80 کیلومتر در شرق کرمان هست و جنوب شرقی شهداده. درختان سر به فلک کشیده ای رو شما میتونید اونجا ببینید که تابستان ها و در حالی که ما در شهداد و گندمبریان دمای 80 درجه رو داریم، ما در اینجا یک جای ییلاقی بسیار خنک و ارتفاعات برفی رو در همون تابستان میتونید مشاهده کنید و اینها از جاذبه های بکر و گردشگری استان کرمان هستند. دو ساختار طبیعی متفاوت، ییلاقی سرد و گرم و سوزان رو ما به طور بی‌نظیری در دنیا در کرمان میتونید مشاهده کنید.
هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیاندیشیم، از خلاقیت خالق متعال بیشتر متحیر و شگفت زده می شویم.
خب استان کرمان رو به شما معرفی کردیم. پت دوزی، مشبک و معرق چوب، قلمزنی روی مس و چاقوسازی داره که معمولا ما اینو در زنجان می بینیم، اما کرمان هم بسیار چاقوسازی پیشرفته‌ای داره و چاقوهای بسیار خوبی داره. فرش بافی، گیلیمی داره اونجا به نام گیلیم شیریکی پیچ، یه نامی هستش که بافندگان ایلیاتی کرمان به این نوع خاص از گیلیم میدن. ظاهری مثل قالی داره و بافت اونم شبیه بافت قالی و البته بسیار مشکل و وقتگیره و در شهرهای سیرجان، بافق و کرمان بافته میشه. حصیر بافی، مسگری، شال بافی، اینها از صنایع دستی هستن. میریم سراغ خوراکیاش. یکی از خوراکیهای معروف کرمان قاووته. کماجو داریم، شیرینی‌های خانگی نانچرخی، حاج بادوم رو داریم. ما در کرمان شهر رفسنجان رو داریم که مهد پسته دنیاست و درختان نارگیل داریم ما در کرمان. شما نارگیل هم میتونید با خودتون به ارمغان بیارید. سوهان زرندی، قطاب، رنگینک، حنا و زیره هم از باقی سوغات‌های استان کرمانه. تا گردشی دیگر و استانی دیگر و شهر زیبایی دیگر از کشور خودمون، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
آنچه کمتر در حوزه میراث فرهنگی به اون توجه میشه و البته بسیار ارزشمنده میراث معنویه، یعنی اونچه فضایی رو اشغال نمیکنه و شاید به چشم در نگاه اول دیده نشه اما اطلاعات بسیار مهمی رو از گذشتگان به ما میرسونه، همچنین میتونه اخبار رو به آیندگان منتقل کنه. میراث معنوی یعنی آداب و رسوم جامعه در یک دوره زمانی خاص با راه و روش و رفتار در جامعه که معمولاً قوانین رسمی عمومی برای کارکرد در یک فضای فرهنگی ویژه نیازمنده. به عبارت دیگه میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده. آداب و رسوم برای موقعیت‌ها و مراسم متنوع، نوع پوشش، گویش، نوع تفکر که شاید برخی نام خرافه را برون بذارن، مثل یک زنجیر محکم یک جامعه رو به گذشته خودش پیوند میده و سبب حفظ اصالت میشه. به حتم پندهایی در دل هر یک از این بازمانده ها نهفته است که میتونه راهگشای آینده باشه. میراث معنوی شامل ارزش‌های اجتماعی، هنرهای نمایشی، هنرهای دستی و سنتی، سنت‌ها، آداب و رسوم و روش‌ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبه‌های کارکردهای انسانی است. این همه گستردگی در این کهندیار حفظ میراث معنوی رو با اهمیت تر از حفظ میراث فرهنگی مادی کرده. به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. امیدوارم که همه ما در حفظ و حراست از میراث فرهنگی و میراث ارزشمند معنوی کشورمون کوشا باشیم. حق یارتان و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بنده ایرج قنبری هستم، متولد 1339 از سرسنخ کابل. کار شعر رو تقریبا به طور جدی از سال 57 آغاز کردم و در قالب‌های مختلف هم فعالیت کردم. اولین مجموعه‌ام کتاب راه دریا بود که سال به نظرم سال 62 چاپ و منتشر شد. البته واسطه وزارت فرهنگ و ارشاد این مجموعه در دهه اول انقلاب به عنوان شعر نیمایی برتر، یعنی کتاب برتر شعر نیمایی مشترکاً با یکی از دوستان شاعر که الان حضور ذهن ندارم انتخاب شد. بعد از اون کتاب بیقراری ها، یادهای سرگردان، شعر امروزتون کابون، صدای تازه، حرف تازه، بعد گزیده آثار توسط انتشارات نیستان منتشر شده بود. در ادامه کتاب هایی مثل ملکوتیان زمین در قالب نه، سبکباران ساحل ها باز در قالب نه، کتاب حفل عاشقی، کتاب باغ ترانی و مجموعه انار آتش انتشارات تکا. مجموعه صدای تازه مجموعه هست در قالب نوجوانان که انتشار در عنوان کتاب فصل بهار انتخاب شد.
صدای شعر امروز ایران.
دریا به دریا از دل طوفان گذشتی، دریا به دریا از دل طوفان گذشتی تا فتح فرداهای روشن. هر جا درختی بود پرچم شد برایت، اسم تو جاری بود بر لبهای اروند، در ذهن سیال دماوند. میدان به میدان مردان عاشق ایستادند تا پرچمت را بر بلندی ها بکارند. ما ایم و راه سبز رختان، آگاه و بیدار ایستادیم همراه و همپای درختان. ای میهن سبز، ای مخمل گل در بهاران، من با تو خورشید، من با تو باران. جنگل به جنگل، دریا به دریا نام تو را میخوانم ای باغ تماشا. خاک تو ییلاق پرنده، فرش ستاره، عطر شکوفه صبح دوباره، لبخند تو دشت شقایق، آواز تو کارون عاشق. شور خلیج فارس در جان تو جاری، دریای مواج، دریای جوشان، دریای بیدار و خروشان. ای میهن سبز، عشق تو را در سینه داریم، ما در کنارت سربلندی، ما در کنارت استواریم. میمانم ای عشق تا لحظه آخر، به عهد خود وفادار، ایران من، ایران بیدار.
صدای شاعر. We'll be right back.
بازنشسته.